اما بدبختی دیگه ای که هست اینه که حالا این سرآغاز بحث منه اینه که اگر شما اندیشه در ایران رو نگاه بکنید، از دوران باستان یه چیزی درش وجود داره که امروز اگر ما لغتای امروز براش به کار ببریم میتونیم بگیم دیالکتیک عام و خاص. این در این ترجمه یعنی با مدرنیته ایرانی به کلی این نابود میشه. حالا این دیالکتیک عام و خاص چی هست؟ این دیالکتیک عام و خاص که 30 سال من میگم یکی از ویژگی‌های ایرانم که هر کی حرف خودش میزنه هیچ تأثیری هم نداره، هر کی راه خودش میره، دانش دانش ما بر هم انباشته نمیشه، اکومولتیو که بعد از ویژگی‌های دانشه اتفاق نمیفته. حالا این دیالکتیک عام و خاص چی میگه؟ این دیالکتیک عام و خاص میگه که دانش بشری هر چی هست متعلق به بشریت، همه حق دارن، اجازه دارن، کار خوبیه که از این دانش بشری استفاده کنن، اما این دانش بشری که اسمش میذاریم عام باید بیاد در ظرف خاص، از اون صافی رد بشه. خاص چیه؟ ویژگی‌های تاریخی، امروزین، ساختار، فرهنگ اون جامعه که میخواد این عام رو بگیره. پس باید یه دیالکتیک خاص و عام اتفاق بیفته. دیالکتیک هم ما با بحث سیاسیش کار نداریم. چیزی که حالا سیر دیالکتیک فرصت نیست من بپردازم بهش، اواخری که میرسیم به بحث دیالکتیک تا قبل از پست مدرن، چون پست مدرن ها زیاد به دیالکتیک علاقه ندارن، منهای مثلا چند تا شون مثل جیمسون و اینا، اینا میان میگن بابا اگر بخوای دیالکتیک رو به عنوان وسیله، به عنوان روش نگاه کنی، حالا روش هم غلطه، به عنوان یه فن نگاه کنی، عبارت است از تفکر نقاد و نقد کردن پویا دائمی برای فرارفتن، برای طرحی نو در افکندن. پس معنی دیالکتیکم اینه، یعنی ما بیان این عام رو بگیریم، این عام رو که گرفتیم از ظرف خاص جامعه ایران، جامعه افغانستان، جامعه هر جای دیگه رد بکنیم و بعد نقدش کنیم، اون نتیجه آخری یعنی سنتزش دو مرتبه میشه عام. یعنی فردا در جیبوتی هم خواستن استفاده کنن، اون صافی شده ای ایران هم درش منعکسه. حالا با این خوابه چه اتفاقی میفته؟ به کلی رابطه دیالکتیک عام و خاص قطع میشه و ما این بریده بریده رو حجت میگیریم، میاریم غلط غلط استفاده میکنیم. به همین دلیل هم اینا هیچ وقت اعتبار پیدا نمیکنه، هیچ وقت مورد شناسایی قرار نمیگیره، بلکه هر کی میتونه بعد تحلیل ها بده، تحلیل های هر چی دلش بخواد و بعدم هیچ نقدی هم نیست و همه چیزم عالی. شما نگوین همین وقایعی که الان افتاد که به نظر من وارد یه دوره جدیدی در تاریخ معاصر ایران ما شدیم. حالا یه چیزی نوشتم که یه جا چاپ نکرد، ولی حالا این ایران فردا گفته من چاپ میکنم، به شرطی که گفتم دستش نزنیم. اونجا میبینید چه چیزایی گفتن، از خواهرزاده صدام آوردن تا بقیه که اینا آمدن درست کرد. و توجه نمیکنن وقتی شما به این راحتی خواهرزاده صدام یا امریکا میاد 80 شهر شلوغ میکنه، شما چه قدر قدرتی به اونا نسبت میدین، چه تأییدی برای اونا میکنین. حالا جالب بدونی که من خودم بررسی کردم سالها در منابعی که از محرمان خارج شده، اصلا در این بحثی که همه کار زیر سر انگلیس هاست، خودشون بیش از همه تبلیغش کردن، خودشون بیش از همه تأییدش کردن، چون این خودش یه انفعال اوتوماتیکی از ابتدا به انسان و جامعه و پژوهشگر و مسئول میده دیگه، میگه همه چیزی که اونا تعیین. خب پس ببین این دیالکتیک عام خاص که وجود نداره، متون بریده بریده است، درک از مدرنیته بریده بریده است، ترجمه ای مغلوط پر اشتباه. اما شما وقتی که این 100 ساله میزنید کنار، با فرض اینکه عرض کردم خدمتون اندیشه از زمان حاکمیت نگاه اشعری به مذهب تعطیل میشه و علم کلام بر فلسفه و عرفان، حالا عرفان به یه معنای دو مرتبه خودش بازیابی میکنه که سعی میکنه با کلام درگیر نشه، ولی اینا که کنار میره اندیشه تعطیل میشه. ولی شما نگاه میکنید اندیشمندانی ستاره های بودن که این دیالکتیک عام و خاص رو بدون استفاده از حرف دیالکتیک استفاده میکرد. حالا شما نگاه بفرمایید ببینید که شما ایران باستان داری، به مجردی که اعرابی که ایران رو تسخیر میکنن از اون استراب و زدن و کشتن و اینا خلاص میشن، میان کل سیستم فکری و کل دستگاه اداری ایران رو زنده میکنن. پس اینجا دیالکتیک با اندیشه اسلامی و نص قرآن و سابقه تاریخی ملل مغلوب ترکیب میشه، چیز نوعی خلاص میشه. حالا ببینید این دیالکتیک در شیعه که بسیار طبیعی، حالا با درستی غلطیش کار ندارم، ولی این ترکیب بسیار بسیار ریشه دار میشه. خب شما بزرگان اندیشه ایرانی رو فکر کنید، زکریای رازی کاملا میان نقد میکنه یونان رو، و حالا میرسم اصلا این ایدئولوژی غربی از بزرگ کردن یونان شروع میشه در روشنگری. حالا جالبه شما میبینید که حتی فارابی که فریفته اندیشه مشا هست، ارسطو هست، وقتی برخورد میکنه من مباحثی میاد از پلوتین استفاده میکنه، دیگه از اون استفاده نمیکنه و نقد میکنه اونو. شما ببینید همه اندیشمندان، ابن سینا رو ببینید، ابن سینا نمیاد یونان رو ببینید، چون الان تو ذهن همه هست که فلسفه اسلامی عبارت است از همخوان کردن شریعت اسلام و فلسفه یونان، ولی اینجوری نیست. این همخوان کردن مکانیکی نیست، این همخوان کردن با نقد و با افزودن و اینا همراه بوده. مثلا ابن سینا رو میبینید طرفدار مشاع شدیدن هم هست، ولی آخر عمرش وقتی قربت غربیش مینویسه یا داستان سلمان و عباسلش مینویسه، اینا کاملا به اشراف گرانش میدن و نقد میکنن بودش. حالا اینجا میرسیم به شیخ شهاب سهروردی که متاسفانه ما دیگه، حالا میگم براتون مشکل چیه، فقط این دوتا مشکل نیست که غلط خلوت و بریده بریده است و اینا، مشکل اساسی رو بعدا خدمتتون میگم. ولی اینجا به شیخ شهاب سهروردی میرسیم، میبینید میره مصر رو مطالعه میکنه، هرمس، میره یونان رو امپیدوکلس رو میگیره، بعد میبینید فیثاغورس رو میگیره، به شدت نقد میکنه، بعد میان نو افلاطونیان رو میگیره، بعد میره ایران باستان، حکمت خالده یا حکمت خسروانی رو میگیره، زرتشت رو میگیره، جاماس رو میگیره، فرشوشتر رو میگیره، حکیم ایران شهری رو میگیره، و آخرش میگه نه من اینا رو همه رو خوندم، تألیف هم نمی کنه، نقد میکنه و میاد حکمت اشراق رو کاملا دگرگون میکنه و یه نظام فکری جدیدی تولید میکنه. ملا صدرا به مراتب کمتر و به مراتب آلوده شدن به اندیشه های دوی همین کار رو میکنه. پس این دیالکتیک وجود داشته، ولی به مدرنیته که میرسه این فریفتگی فاجعه بار باعث میشه که این دیالکتیک هم از بین بره. حالا توزه بدبختی اینجا تکوین نیست، حالا اون اصل مطلبه، بدبختی اینه که این ما که میایم این بریده بریده رو میکنیم مدرنیته ایرانی، میایم بر اساس این میریم تاریخمون رو بازنویسی میکنیم، یعنی تاریخ هم به کلی تحریف میکنیم. و اینی که جامعه با تاریخ هم رابطهش قطعه، واقعا یه لحظه فکر کنیم ببینید چقدر ما آگاهی به تاریخ گذشته ایران داشت. تا همین اواخر اصلا میگفتن اشکانی وجود داشته یا نداشته. شما نگاه که این تمام برداشت ما از دورانهای قبل از اشکانی رو یونانیا برای ما نوشتن، و اونا چجوری می‌نویسن حالا میگن. خب پس ببینید دوستان، این مقدمه بحث، این مقدمه بحث، چون تا امروز ما مشکل داریم، شهروند نمیخوایم ترجمه کنیم، سیتیزن. حالا سوال اساسی اینه که مگر همه نمیگن و ما هم قبول داریم و واقعا رویداد تاریخیه که این دانش یونانی البته نه از یونانی ترجمه میشه به عربی و فارسی، از یونانی ترجمه میشه به زبان سوریانی، از سوریانی ترجمه میشه به فارسی و عربی. خب چرا این همه متفکر ما که طرفدار ارسطو بودن وقتی در کتاب پالیتیکس ارسطو یا افلاطون جمهوریتش میرسن به شهروند سکوت میکنن، میرسن به کامیونیتی سکوت میکنن، میرسن به دموکراسی سکوت میکنن، اصلا یک اشاره بهش پیدا نمیکنن؟ بدن اینکه اولا موضوعیت در تاریخ ایران نداشته، از اون طرف هم میگرفتن گردنشونو میزدن، همین شیخ شهاب سرداری 38 ساله میکشنش، تا اون موقع 70 تو کتاب نمیشه. عین القضات همدانی که سعی میکنه میترائیسم رو بیاره و به شکلی در واقع در افکارش ترکیب کنه با اسلام، تکه تکه میشه. حلاجی که میاد فقط یه بوده خیلی کهن رو مطرح میکنه که بعد بحث وحدت وجود مطرح میشه، دار میزنن. همین امروز شما برید تو سایت ها نگاه کنید، برخی از روحانیون مطرح چجوری به هاتف اصفهانی و بحث وحدت وجود نگاه میکنه، انگار که اصل زنادقه بودن اینه. خب پس ببینید این اتفاق میفته. تاریخ هم کاملا بازنویسی میکنیم از دید غربی ها. اینجاست که شما میکنیم دیوان اکثر شعرهای ما تا خدا حفظ کنه آقای دکتر شفیع و فروزانفر و اینا ستاره ها آمدن، همه اینا رو غربی ها برای ما نوشتن. هنوز بگیم بهترین تاریخ ادبیات ایران ما رو ادوارد برامه، پس ما چی کار میکنیم؟ اینا که تو خونه همه بوده. مثنوی رو نیکلسون برای ما دو مرتبه معرفی میکنیم، حالا الان خوشبختانه آمدن اشتباهات نیکلسون در آوردن، تحریف هایی که شده به مثنوی در آوردن. اکثر دیوان شعرهای ما رو غربی ها میان برای ما کار میکنن، اکثر چهره های عرفانی رو غربی ها معرفی میکنن. شما فقط نگاه کنید نشر مرکز و طرح نو، کتابایی که راجع به تکنگاری کردن راجع به عرفا، بخش عمدش نوشته خارجی هست. اینی که برهوت بیابان بیاب و علف اندیشه و ما تو دیوار غلط قلود یه چیزایی رو میگیم و میریم. حالا من اگر بخوام به شما ارادت من، اگر من بخوام به شما بگم در همین علوم انسانی که ما حالا اجتماعیش یا فرهنگیش باش درگیریم چقدر مزخرفات ما نوشتیم و گفتیم به نام این علوم، اصلا من میگم 80% این مزخرفات، 20% یه ستارگانی بریده هستن زحمت کشیدن سعی کردن چیزی رو بگن. چند هزار بار ما نوشتیم مهاجرت بیرویه. یعنی چه اسم مهاجرت؟ یعنی من خورده بورژوا آمدم جا تنگ تو نیا. شما نگاه کنید من ترجمه کردم، تعریف کردم مهاجرت رو هوشمندانه ترین تصمیمی که یک روستایی برای نان بیشتر یا کار بهتر میگیره. اصلا شما نظام زراعی ایران رو مطالعه کنین، به دلیل پراکنده بودن و در واقع کوچک مقیاس بودن، اصلا از خانوار چهار نفر یه نفرش کافیه برای کاشت و داشت و برداشت، بقیه‌اش چیکار کنه؟ حالا مفری باز میشه میان شهر. قبلا چیزای طبیعی، کنترل طبیعی جمعیت پایین نگه میداشت، وقتی که این کنترل از میان رفتن و زاد و ولد زیاد شد بقیهش باز بیان. حالا من برای شما میگم مطالعه بسیار برجسته‌ای که مهندسین مشاور رویان سالها انجام دادن به این نتیجه رسیدن که اگر ما ایدئال ترین برنامه کشاورزی جهان پیاده کنیم، خوب دقت کنین، ایدئال ترین یعنی هیچی دور ریخته نشه، حد اکثر تولید بکنیم، تولید فورا بره تو سیکل صنایع وابسته، همه چیزش تبدیل بشه. اینا میگه 7 میلیون شغل در بخش کشاورزی ایران تولید میشه، 7 ضرب در 4 کنیم میشه جمعیت ماکسیمش به 8 میلیون. پس هر چی از بقیه باید بیاریم، حالا 5 بگیریم یه بالا سری هم برای پیرمردا و اینا بگیریم، میشه 7 ضرب در 5 35 35 میلیون. از این 80 میلیون بقیهش باز بیشتر، از 100 میلیون بقیهش باز بیشتر، از 150 میلیون بقیهش باز بیشتر. پس ما جز بیرد میشه. حاشیه نشینی معضل شهری. چند هزار بار تلویزیون، این تلویزیون که البته فاجعه بشریه، اونو ولش کن، چند هزار بار میگی؟ خب عزیز من، اولا 50 سال میگن حاجی نشین نگی، پس منابع رو نمیخون. ثانیا متنفرن مردم، اینا توریستی میرن این مناطق میبینن، میان چیز میبینن راجعه زورآباد و فلان. این مردم اونجا مخصوصا جوان ها، مخصوصا دخترای دم وقت، از کلمه حاشیه نشین از هیچی به اندازه این بدشون نمیشه. از اون طرف شما یه لحظه فکر کن، اگر دولت جلوی این کاری که مردم برن یه زمینه بگیرن خونه بسازن رو میگرفت، 35% مردم تهران کجا ساکن میشه؟ 38% مردم تبریز کجا ساکن میشدن؟ 39% جمعیت عراق کجا ساکن میشدن؟ 42% جمعیت مشهد کجا ساکن میشدن؟ بالای 50% اولین شهریه که بالای 50% مردم سنندج کجا ساکن میشدن؟ اینا اگر قرار بود مجبور بشن اجاره بدن با شرایط بیکاری و وضعیت نحیف سفره و سبد هزینه خانوار، حالا من دیتیلش وارد نمیشم، چقدر غارت زیادتر میشد، چقدر دزدی زیاد، غارت فقرا ها، غارت اورا که همیشه هست، چقدر غارت فقرا زیاد میشد، چقدر غارته، چقدر دزدی زیاد میشد، چقدر فروش مواد مخدر زیاد شد که بتونن تامین کنن دیگه. پس این موزه میشه ببین. سال 1973 جان اف ترنر استاد ام‌آی‌تی میگه ساختن خانه غیر قانونی توسط مردم، برنامه ریزی خودجوش تهی دستان در جوامعی است که برای تهی دستان برنامه مسکن نداره. حالا این تعریف رو بزنیم با موزل شهر، ببینیم حالا دیگه اینا بس. پس ما با این وضع روبرو هست. حالا میایم میگیم چرا این عنوان من انتخاب کردم، چرا من این عنوان انتخاب، مرسی آقا دست شما، چرا من این عنوان انتخاب. ببینید دوستان، من یه توضیح دادم برای دوستانی که بعدن آمدن به چرا سوء تفاهم نشید. به هیچ وجه من نمیخوام بگم روشنگری بده. روشنگری یکی از مهمترین دوره‌های تاریخ زندگی انسانی، شاید یکی از دوره‌های کم نظیر سالنامه حیات بشری، اینا رو داشته باشین. ولی اشکال کجاست؟ اولا اجازه بدیم من روشنگری یک کمی باهاش صحبت کنم. اولین بحثی که ما نفهمیدیم غرب نمیشناس، و برای اینکه ما مدرنیتر میشناختیم باید غرب میشناختیم. آقای دکتر شایگان عزیز خدا حفظش کنه بارها و بارها این فریاد زد که ما غرب نمیشناسیم، باید برای اینی که بتونیم کار کوچکی کنیم اول غرب بشناسیم. کاملا غرب نمیشناسیم. ببینید این مدرنیته که میاد یه طیفی درست میشه، یه سن طیف دیدگاهایی که پدر بزرگ مادری منم جزش بوده و من تو مهنامم این قصیدهش چاپ کردم که میگه مدرنیته عبارت است اینه که منبرا تعطیل میشه، ساز و آواز میاد، زنا لخت میشن، همه فاحشه میشن و دین از بین میره. این مدرنیته است. یه عده پس میان که علما و اینا همه ضد مدرنیتن بزنن که دیدشون اینه، البته این افراطیش. این قطب اینجاست، یه قطب اونجا هم اینه که حالا بیچاره تقی‌زاده نسبت دادن، حالا نمیدونم بوده یا نه، میگه اگر میخواهیم آدم شویم سر تا پا مستفرنگ شویم. پس یه طیف اینه که این لهو و لعب و ایناست، یه طیف هم اینه که باید سر تا پامون تغییر کنیم مثل اونا بشیم. حالا این وسط هم چند نفر هستن، 100 نفر، 10 نفر، 50 نفر، زور میزنن که ترکیب مکانیکی سنت و مدرنیتر و مدرن رو بکنن. اولا نمیدونه مدرن چیه، نمیدونه سنت چیه. سنت ایستا نگاه میکنه، سنت اصلا مدرن خودش سنت میشه. و بعد یکی میگه حالا 30% وقتی میخونیم به نظر میاد که یه ذره بیشتر سنت میگیره، یکی نه بیشتر چیز میگیره که اونم بیاسه. و 100 سال داریم بحث میکنیم، کدوم جامعه غربی 100 سال راجع به اینکه چی میخواد بشه بحث کرده. حالا در این کتاب من یک کتابی زیر چاپ دارم که در واقع ترجمه همین چیزایی که قبلا درس میدادم. در این کتاب بنیانهای نظری در مطالعات شهری که به کوشش آقای دکتر حسن اسماعیلی زاده است، خیلی ایشون لطف کردن هی به من زنگ زدن، آخرش من مجبور شدم یه فصلی بنویسم. فصل دوم این کتاب من نوشتم، البته موضوعش راجع به گاورننسه، ولی من آمدم اینجا بحث کردم مفصل که آقا جون مدرنیته محصول درونزای غربه. شما اگر مدرنیته نگاه کنید، من آمدم گفتم حدود 38-9 تا 40 تا پازل در نظر بگیرید، قطعات پازل اینا کنار هم آمده شده مدرنیته. آمدم اینجا گفتم این پازل ها 16-17 تاش از یونان و روم میاد، برعکس باور همه که میگن قرون وسطا و تاریخ و اینا، 8-9 از مهمترینش از قرون وسطا میاد و میاد و یه صورتبندی جدیدی میشه و میشه چی؟ میشه مدرنیته. خب حالا بگذاریم که شما الان میگیم مدرنیته ایرانی، خب من الان به شما میگم ساده ترین تعریف مدرنیته اینه که مدرنیته یه بیس عقلانیت 3 محور داره: صنعتی شدن، شهری شدن، دموکراسی سیاسی. کدومش در ایران اتفاق افتاد؟ هیچ کدوم. اصلا بنیانهای اصلی اولین چیزیه که انسان ارزش و اعتبار پیدا میکنه. تنها چیزی که در کشور ما اعتبار نداره انسانه، و بعد شهروند میشه، یعنی صاحب حقوق میشه. دیالوگ بین پایین و بالا دائما انجام میشه، حالا بشه به نفع سرمایه‌داری در چارچوب سرمایه‌داری. کدومش در ایران وجود داره؟ من اومدم داستان کباب قاز رو نوشتم تا ببینیم که چقدر ما با مدرنیته آشنا هستیم. خیلی سریع داستان مدرنیته هم براتون میگم، این کباب قاز هم میگم. این چیزای قضات مطرح تجدید نظر امریکا وقتی پرونده ها جمع میشه میرن نهار کاری میکنن، بهش میگن لانچه. نهار کاری اینی که مثلا 8 تا 20 پرونده رو ساعت 10 صبح میبرن، میرن یه جای خوش آب و هوا، خیلی شیکی، کلوبی گرانی، و بعد میشینن سریع دوره هم اینا رو انجام میدن. بعضی وقتا یک هفته میرن مسافرت، مثلا 50 تا پرونده رو بررسی کنن. یکی از این قضات میرن یه رستوران بسیار عالی، اونجا کباب قاز سفارش میده برای نهار. یکی دو روز حالش خوب نیست، یه روز که داره از پله ها میره بالا، شانس میاره که از عقب نمیفته، میفته زمین. حالا خانمش آدم وارد بوده، میدونه میره براش سوناف چیزی میاره میکنه حلقش تا بیهوش نشه، بعد میبرن سرم و اینا و به شدت مریض میشه، چند روز بستری میشه. این دقیقا میاد فکر میکنه که ببینه چرا مریض شده. اولین نکته مستند اندیشی و مستند بیان کردن و حرف زدن. چقدر ما مسئول رو نهرز بزنیم، مدرنیتر میخواییم بزنیم دیگه. از این کباب قاز بدونیم، بعد به فکرش میرسه که آها اون روز فلان قاضی هم کباب قاز سفارش داد، به زنگ میزنه بدون که چیزی رو مطرح کنه، میگه بابا من نیومدم اداره، بیچاره شدم، پدر من در اومده، اینا به مستند بودن. خب میفهمه پس اونم با خاطر کباب قاز مریض شده. اینا بدونی که با هم هماهنگ کنن نامه یه ایمیل فرستادن برای این رستوران کباب قاز. من این دوتا ایمیل گرفتم. اولا که ایمیل ببینید چیزی شویش میگه قبل از این که ما مسئله اصلی رو بگیم باید به شما اطلاع برسونیم، به شما اطلاع بدیم که بارها و بارها از پذیرایی شایسته و شایان توجه شما ما مفتخر شدیم و هم مهمانان ما مفتخر شدن و ما همیشه راضی بودیم. ببین انصاف میخواد بگه کباب قازت من مریض کرد، ولی نمیگه که همه غذاهات بی خودن، همیشه بی خود بودن. اینا با انصاف برخورد میکنه. پس یکی از ویژگی های شهروندی انصافه، یکیش مستند صحبت کردنه، مستند اندیشیدنه. اینجاست که بحث افترا، تهمت، الکی، دروغ، همه اینا میره کنار. بعد میگه حالا اینجوری که بود، ولی ما میخوایم به شما توجه بدیم که ما در روز فلان، ساعت فلان، در میز فلان که از کجا رزرو شده بود، اگزکتنسه یعنی دقیق بودنه. حالا نگاه کنید در تاریخ روشنگری همه این واژه‌هایی که گفتم برای خودش پازل های توسعه غرب. اگزکتنس، خب این وقت‌شناسی میاد، پانکچوالیتی میاد، اینا حالا اونا کاری نه. بعد میگه که خیلی خب حالا که اینجور شد، ما اون روز آمدیم کباب قاز خوردیم و مریض شدیم، لطفاً توجه کنیم برای سایر شهروندان، یعنی همبستگی شهروندی رو نشون میده، به فکر بقیه است. این آدمی که ما میگیم فردگرا و فلان و فلان و فلانه، اول به فکر بقیه است که کباب قازه خراب نباشه. چه نمیتونی تو روزنامه که آگهی بزن نری اونجا کباب قازه بخوری، میگه شما درست کنین که کباب قازه. حالا جوابی که رستوران میده که اصلا این همه فقط اسماش عوض کرده، ببینیم اون چیزی جواب میگه. ما مطمئن هستیم که حرفی که شما میزنید کاملا مستنده و حتما قبل کباب قازما اون روز که ما خیلی تعجب میکنیم مشکلی داشت، ولی اگر این ناراحتی روحی شما رو که ما نمیتونیم درمان کنیم، ولی اگر این ناراحتی که میدونیم که مستند صحبت میکنیم و ما به وجود آوردیم با هزینه مالی همراه بوده، بفرمایید که ما اون هزینه مالی رو جبران، ولی در این حال ما شما رو دعوت میکنیم که برای اینکه خجالت زده نشیم با وقت قبلی تو فرانتز خانواده 4 نفر به رستوران ما تشریف بیارین و ما حتما در اون شب به شما کباب قاز میدیم. ببین یعنی میگه دیگه کباب قاز من خراب نمیشه، مطمئن باشین. اولا اینجا چیه؟ این انصاف رعایت میکنه، بازم مستند بودن میپذیره چون باید مستند باشه. و بعد میره سمت را. حالا فرض بفرمایید که 1% ما بریم یه رستورانی مریض بشیم، 90% که هیچ کاری نمی کنیم، اون 10% هم گوشی برمیدانه مردی که پدر سوخته قضا تو سرت بخوره فنه، اونم میگه خودتی پرخوری کردی تمامش میره. یا نه بریم شکایت کنیم، یه آقای آمد مرسی خانم من به شدت 2-3 برابر پولی که قرار بود مثلا ایکس بگیره ایکس به اضافه 2-3 برابر گرفت، آخرش هم کاری که انجام نداده بود رفت خانم من شکایت کرد، آخر بعد از 1.5 سال محکوم شد یارو به 2000 تومان جریمه. خب حالا بیایم روی بحث عصر روشن. همینطور که گفتم برای اینکه ما عصر روشنگری رو بخونیم یه مقدار این چلتا پازل باید بدونیم، ولی فرصت نیست که من برم تو چلتا، من چند تاش خیلی سریع برای شما میگم. اولین یعنی حالا من میگم از یونان و روم آمده بحث دموکراسی، بحث شهروندی، بحث کامیونیتی، بحث فرد، فرد صاحب حقوق، بحث اینا همه اونجا همبستگیه کامیونیتی محور، اینا رو من دیگه بحث بکنم، ولی اون چیزی که سریع میرسه به روشنگری میگم. اولین کسی که خیلی مهمی در پدید آمدن یعنی کوبیدن مسیر برای پیدایش رنسانس و بعد روشنگری، آقای توماس اکواینس، از بزرگترین علمای دوران قرون وسطا. سن آگوستین و توماس اکواینس دیگه برجسته ترین متفکرین قرون وسطا در کلیسا هست. خب ایشون چی میگه؟ ایشون میاد میگه که ما میپذیریم که فلسفه میتونه مجزا از الهیات باشه. خب ببین این حرفی که ما الان به نظرمون خیلی حرف ساده‌ایه، شما میدونید که دانش‌های درون قرون وسطا باید همش با نص کلام مسیحیت و یعنی بایبل و تورات و به اضافه نوشته‌های قدیسین کلیسا مو به مو انطباق پیدا کنه. گالیله اومد گفت زمین می‌گرده، محاکمش کردن خیلی بعد از اکواینس. ولی اکواینس با این حرفی که میزنه به دلیل اتوریته، اقتدار فکری که داره، بسیار اتفاق مهمی رو رقم میزنه. خب حالا اینجا زمینه آغاز میشه برای جدایی اپیستمولوژی از انتولوژی، شناخت شناسی از هستی شناسی. و اینجا خیلی دانشمندان، حالا مادیگرا یا دانشمندانی که بخوان مدرنیتر زمینی صاف کنن برای پیدایش دنیای جدید، که اصلش هم پیدایش سرمایه داری، اینا خیلی زیرکی میکنن، میگن بله بله ما این علمی که میخوایم صحبت کنیم و بیاریم اصلا به انتولوژی و مباحث کلیسا قدرت نداره به اونا بپردازه، بلد نیست، اصلا دست به اونا نمیتونه بزنه. اما ما میخوایم بیایم رو شناخت کار کنیم، اونم محدود به دنیا و دنیایی. این دنیای بی ارزش، ما فقط کارمون اینه، علم فقط کارش اینه. اون ایدئولوژی که میگم در روشنگری شکل میگیرد، اینجا نطفهش بسته میشه. حالا ولی هنوز بازم دنیای تجربی و دانش زیر سلطه برداشت‌های کلیساییه، ولی این حرف آکوینس یک شکاف اندیشه‌ای مهمی رو باز میکنه. اینجاست که ما شما میبینیم میرسیم به یه آدمی که کمتر شناخته شده به اسم تاماس آکامی. ببخشید، ویلیام آکام. این آقای ویلیام آکامی، البته قبل از اینم راجر بیکن هست، با فرانسیس بیکن اشتباه نه. این دوتا چهره بسیار مهم هست، راجر بیکن و ویلیام آکامی. آقای ویلیام آکامی میاد در واقع میگه مفهوم مادرنا از فیلسوفا در میاد، یعنی مدرن از فلسفه در میاد، ولی بعدن راه مستقل میگیره، ولی تناقض و تمایزی با الهیات نداره. اما چیزی که بعدن اضافه میکنه، میگه تنها حس و واقعیت حسی دانش از طریق عقلانیت، پس حس و واقعیت حسی و دانش از طریق عقلانیت مبنای شناخت‌شناسی دنیایی و دنیاست. ببینید حالا پوزیتیویست چجوری سرکلش، البته توسط امریکایی‌ها با اوج میرسه، ولی سرکلش پیدا میشه. وقتی که این بحث میگه تنها حس و واقعیت دانش از طریق عقلانیت اینها برای شناخت‌شناسی مهمن، مسئله علیت کارا مطرح میشه، اونم از طریق روش هست. میگه که اکسکلوژن کنار گذاشتن، میگه آ میدهد به آ که نیست، به هم به وجود نمی آید. آ که هست به به وجود، به هم هست، آ که موجود نیست به هم موجود نیست، پس آ میدهد به. حالا در اینجا تفکر انتزاعی هم مطرح میشه که منجر به متماتیک یا ریاضیات. پس یه طرف این بحث‌های حسی میره به آزمایشگاه میرسه، آزمایش، یه طرف هم تفکر انتزاعی برای دنیا و دنیایی میرسه به مسئله ریاضی. حالا در رنسانس یه اتفاق مهم دیگه میفته، برای شناخت دنیا و دنیایی میگن ما باید از الهیات فاصله بگیریم و به هیومانیزم، اومانیزم بپردازیم، انسانگرایی. من خیلی سریع میگم، میرم جلو، اینا هر کدومش بحث مفصل، و این انسانگرایی مبنا میشه برای لیبرالیسم. شما این انسانگرایی رو حتی در نقاشی میبینید، در همه علوم میبینید. خب آکام خدا رو انکار نمیکنه، ولی وقتی که میگه، میگه عقل برای دنیا و دنیایی هاست. اینجا یه پازل مهمی دیگه شکل میگیره، تفکر روشن فکرانه از کلیسا جدا میشه، ولی ضد کلیسا تلقی میشه. خب حالا برداشت از کیهان شناسی هم همین کاره میکنه، یعنی اون برداشت کلیسایی کائنات رو میگه ما کار ما نیست، ما فقط به بحث رابطه آسمان و زمین، ستاره ها میپذیریم، نجوم، و این بحث کلن در واقع بحثی است که به شناخت مادی منجر میشه، و اینجا کوپرنیک و کپلر میان این رو فرموله میکنن. حالا در اینجا یه اتفاق میفته، وقتی که سرمایه‌داری هم داره دنیا میاد، یعنی دوران سرمایه‌داری تجاریه، یه اتفاق خیلی مهم میفته. آقای اکواینس بازم میاد یه حرفی میزنه. تا اون زمان در قرون وسطا سود شیطانی بود، میگه نه. اینجا ببین چه قمانی میگه، اگر سود از راه کار افزودن به چیزی باشه حلال، شیطانی باشه. ببینید این برای سرمایه‌داری کلید واژه است، چون سود کلید طلایی سرمایه‌داری. حالا یه اتفاق جالب میفته. مرکانتیلیست معتقد بود که ما بریم دنیا رو غارت کنیم، استعمار در دوران مرکانتیلیست دیگه، چون میخواستن نهاده صنعتی شدن داشته باشن، ثروت میخواستن. پس انگلستان رفت دنیا رو غارت کرد آورد، ولی میگفت نذاریم از کشورمون یک قرون ثروت بره بیرون. پس غارت جهان، حفظ سرمایه در داخل محدوده خودمون. اینجا یه بحثی مطرح شد، عدالت با خودی، استعمار با بیگانه. حالا اینجا مشکل بود که اگه عدالت با خودی باشه سرمایه‌داری چجوری به وجود بیاد؟ اینی که سرمایه‌داری از شهرهای قرون وسطا رفت بیرون، کنار قلعه‌های شوالیه‌نشین برگ‌ها شکل گرفت که اونجا میتونه سرکاری دلش بخواب کنه. تو شهرها باید عدالت رو رعایت کنه. اینجا مفهوم عدالت و لیبرالیسم زمینه شد برای تفکر در واقع ارزش بودن عدالت، ولی در چارچوب سرمایه‌داری، شرایط مساوی، رقابت مساوی و آزاد. خب حالا یه اتفاق دیگه وقتی که افتاد، وقتی که سود چیز شد، این عقل تمایل پیدا کرد به عقل ابزاری، اینسترومنتال رشنالیتی. حالا پازلای ما برای ایدئولوژی روشنگری کم کم شکل میگیره. حالا من خدمتتون گفتم دو تا تکنیک مطرح شد. یکی این که آزمایش باید بکنیم، دنیای حسیات مهمه، برداشتای حسی مهمه، تأیید حسی مهمه. یکی هم که آمدن و ریاضیات مطرح کردن. ریاضیات در گالیله به اوج خودش میرسه. آقای نیوتن و دکارت میان. نیوتن میاد میگه طبیعت ماشینه. حالا نگاه‌های ارگانیسیسمی و مکانیسیستی توی بحث‌های ما پیش میاد. و بعد گالیله میگه جهان ریاضیه، و این دوتا میشن پل دنیا آمدن نگرش مادی ابزاری به دنیا، و اون سرمایه هم که میاد زمینه انقلاب‌های بعدی صنعتی و غیره رو شکل میده. خب در اینجا یه اتفاق میفته، ظهور فرانسیس بیکنه که متاسفانه بزرگترین صدمه رو به علوم اجتماعی ایشون زد. با راجر بیکن اشتباه نکن. فرانسیس بیکن یک کتابچه درست کرده بود، من میگم از این بیازا که قدیما نوه خونان داشتن، از این بالا هم وامی شد. حالا بچه هایی که سنشون یه ذره از من کمتره یادشون نیست دو چه سال. این هر چی میدید مشاهده میثبت میکرد. مثلا گاوه میدوشتن شکل میکشید، گاوه دارن میدوشن. این فکر میکرد هر چی مشاهده اکیومولیت بشه دانش خلق میشه. و واقعا پوزیتیویسم همینه میگه دیگه، میگه مشاهده، تکرار مشاهده، پایداری مشاهده، رسیدن به قانون. ولی اشکال کارشی بود که این رو تسری داد به علوم انسان و زمینه کمیگرایی مزخرفی که ما به کار میبریم در اینجا ریشش اینجا. آقای فرانسیس بیکن کمیگرایی در علوم اجتماعی منتها چون چیزی پیدا نمیکردن من آمار رو گذاشتن در کنار آزمایش، آزمایش هم از تکنیک های روانشناسی گرفتن، آمار هم آمدن پیمایش درستن. حالا من اینی گفتم فکر نکنید اینا به درد نمیخوره، خود من 30 تا پیمایش ملی انجام دادم برای سازمان ملل و برای آکادمی سوئیس. ولی من معتقدم که این پیمایش فقط میتونه ذهن رو نرم بده، داده هایی میاد که به کار میاد، ولی نمیتونه اون روش های فرضی آزمایی اینا رو براش به کار بده، چون اصلا همش خودت فرضیه تعریف رو خودم میگه به زور اثباتش میکنه. خلاص حالا پس ما اینجا مواجه میشیم با پیدایش رنسانس، عصر روشن، ببخشید عصر روشنگری بعد از رنسانس بهش میگن عصر فلسفه. تو اینجا کانت داریم، دکارت داریم، هیوم رو داریم و دیگران رو، فلسفه سیاسی، اینا همه مجزا میشه، شکل میگیره. معمولا هم از در تقویم گریگوری یعنی تقویم مسیحی از هزار اول ژانویه 1701 رو قرن 18 میدونن تا 31 دسامبر 1800 که این دوران عصر روشنگری. البته عصر روشنگری آماده زمینه را آماده کنه برای دو اتفاق مهم، یکی انقلاب فرانسه، یکی انقلاب ایالات متحده. خب حالا دیگه اینه بهش میگن عصر کمرهای باریک، گرایش به مد. اگه دیده باشین خانوما رو میادن با تناب هی کمرهاشون چیز میبستن که اینا باریک باریک بشن، بعد پیداش کورتیزان ها و دیگه، حالا من وارد اونا نمیشم. بعد تغییرات اساسی که در همه زمینه ها شکل میگیره و زمینه رو برای سرمایه‌داری صنعتی آماده میکنه. اینجا از این به بعد اون عقل ابزاری و علم و همه میره به سمت انباشت منطق درونی سرمایه‌داری، اینر لاجیک سرمایه‌داری، یعنی انباشت دمافزون سرمایه برای سرمایه گذاری مجدد تا بی نهایت. پس هی سرمایه‌ت ببر به کار بنداز به هر شکلی با هر وسیله‌ای، چون هدف نگره، هدفم انباشت سرمایه است. این عقل ابزاریه. بعد این سرمایه که به دست آوردی ببر تو کار دو مرتبه سرمایه گذاری کن، گنده تر میشه، اسنوبالینگی که میگن، اینجا اصلا بیشتر معنی پیدا میکنه. حالا اینجا یه مشکلی داشت، کاتولیک بود، رفرم مذهبی میاد کاملا با این منطق هماهنگ میشه. حالا شما نگاه کنین، من سریع اونم بگم که این اصل روشنگری و زمینه هاش کاملا مشخص بشه. رفرم مذهبی چیه؟ رفرم مذهبی به دلیل بحران کلیسا، فاسد شدن مالی و فاسد شدن جنسی و غیره کلیسا، آقای لوتر میاد، بعد البته اندیشه های کالوین، این دوتا، این میاد و میاد میگه که رابطه در کاتولیک، کاتولیسیزم، رابطه خدا از طریق کلیسا میگذره. کلیسا هم این ارتش سلسله مراتبیه، شما کشیش کفت و دفن داریم، بعد که نمیتونی بری کشیش اعتراف کنیم، بعد همینطور تا میره کاردینال ها، اسقف ها، اسقف اعظم، بعد شورای پاپ و پاپ اعظم. این میاد اینه پاک میکنه، میگه دیگه رابطه انسان و خدا مستقیمه، احتیاجی به کلیسا نیست. اصلا اولش که دستور نابودی کلیسا میده، بیش از هزار تا کلیسا رو آتیش میزنن، ولی اون چیز ذهنیش، اون راهنمای ذهنیش خودش از واتیکان میرسونه بهش و میگه مردم به مذهب نیاز دارن، چون نابودی نگو، بگو اصلاح مذهب. و این شروع میشه، پس کلیسا میره کنار. سوال پیش میاد که میگن خب ما تا حالا میرفتیم کلیسا اعتراف میکردیم گناهان ما رو میبخشید، حالا چی میشه؟ میگه اصلا ما از روزی که خدا خلقمون کرده رو پیشانیمون نوشته که ما جهنمی هستیم یا بهشتی. میگه خب اگه جهنمی پس چیکار کنیم؟ میگه نه، هیچ کی نمیدونه جهنمی یا بهشتی، همه باید ادای بهشتی ها دارن. میگه چجوری در میاره؟ میگه کار ریاضت کشانه بدون لذت. خوب نگاه کنین، کار ریاضت کشانه بدون لذت، اون میگه انباشت دم افزون سرمایه برای سرمایه گذاری مجدد. شما کار کنین سود به دست میارین دیگه، ریاضت هم که قرار نیست ببرین، بعد چیکارش باید میبرین؟ تو کارتون گسترش میدین. این چی میگه؟ انباشت دم افزون سرمایه برای سرمایه گذاری. پس این مشکل کلیسا هم به کلی حل میشه و ما با عصر روشنگری که با خیلی مفصل روبرو میشیم. اما حالا چرا من معتقدم این یک ایدئولوژی همراهه؟ من همه تعریفام از روشنگری کردم، حالا نصفش پس بگیرم. ببینید دوستان عزیز، در عصر روشنگری یک اتفاق میفته و اون اینه که یک میگه که دانش اصلا میاد همین چیز حافظه میگیره، منتظر میگیره، فردوسی میگیره، نه حالا فردوسی میگه، من دارم اینجوری به کار میبرم، میگه knowledge is power، توانا بود هر کی دانا بود. اما تدانا معنیش دیگه کاملا فرق میکنه. اونجا دانا رو آقای فردوسی در رابطه با ده نوع عقل معرفی میکنه، این میگه دانا یعنی عقل ابزاری. سالها قبل افلاطون میاد میگه که ما یه بیماری عقل داریم که اصلا کریتیکال تیوری، نظریه انتقادی ها به چیز هارکایمر رو بعدن نسل دومش هابرماس و اینا، اصلا این ایده اینه، میگه که ما عقل داریم، عقلانی. ولی البته هابرماس گفت که این اشتباه، ترجمه کردن به انگلیسی گذاشتن ریزن، بعد گذاشتن منطقی، منطق خاص دنیای مادی. ولی به هر حال میگه عقل دو تا تیکه داره، یکی سابجکتیو ریزن، یکی آبجکتیو ریزن. به زبان مولوی عقل جزوی و عقل کلی. خب حالا میگه چیزی که در فلسفه غرب از زمان یونان شروع میشه، غربش میگه بیماری عقل، میگه غلبه سابجکتیو ریزن بر آبجکتیو ریزن، که بعد در رنسانس منجر میشه به عقل ابسن. حالا در این فلسفه که حالا روشنگری میخواد درست کنه و به دنیا اشاره بده، چند تا مسئله ایدئولوژیک میشه. یک، که منشأ دانش از یونانه. خب یونان از کجا گرفته؟ نه، یونانی ها یه نژاد خاصی بودن، یه ژن خاصی داشتن، اونا دیگه از جایی نگرفتن. اینجا من حالا برای که خیلی مستند صحبت کنم چند تا نقل قول براتون میخونم. خدا کنه جا نذاشته باشه، ظاهرن جا بذاشته، ولی مشکل نیست. حالا من میخواستم این جملات رو براتون بخونم، ظاهرن این چند صفحه که نه اینجاست، خوشبختانه آغاز میشه. این جنا همیشه وقتی میخوام یه چیزی پیدا کنیم میبرن این ورمور میذارن درگیرمون میکنم. بله ببینین، چیزی که الان جدیدن پیدا شده اینه که خب ایدس روشنگری میگه چی؟ میگه دانش غربی از یونان آغاز شده، یونانیان هم چون نژاد برتری بودن، ژن بالاتری داشتن، آدم های خاصی بودن، اینا خودشون خود به خود به این دانش رسیدن. حالا تی آی ادلجی که بسیار نوشته های برجسته داره و نقد فلسفه و تاریخ یونان یکی از کارهای تحقیقاتشه، میگه در مطالعه آثار هلنی کلاسیک این گونه به نظر میرسند که یونانیان در برخی موارد سخت دل مشغول فرهنگ ایرانی بودند. آنان ضمن سیر و سیاحت فکری، مطالعه و انجام دستورات فلسفه و مهارت‌های مغان زرتشتی آنها را عکس می‌کردند. اما متأسفانه یا چنان دانشی را به متعلقه به خود ادعا می کردن یا به دست کم گرفتن و تحقیق ایرانیان می پرداختن. حالا راجر بک در اثر خود به نام زرتشت بنابرای برداشت یونانیان که در دارت و معارف ایرانیکا همچاپ شده، میگه نویسندگان هلنی به زشتی تمام طلبکار و ناصادق بودن. حالا این دقت کنید، و اگر تنها بدین دلیل نبود که نویسندگان هلنی به بدترین شکل به نقد و نشان دادن تناقض‌های یکدیگر می‌پرداختند، دیگه اگه نبود که کارهای همدیگر نقد می‌کردن تیکه پاره می‌کردن، به این سادگی نمی‌توانستیم تحریف و به سخره گرفتن تمام حقایق بنیادین را دریابیم. با این حال آنگاه که لایه‌های شگرفت از سوگیری، طرفیت، قلوب‌های آشکار و فاندیزی‌های مندرس را پس‌زنیم، در می‌یابیم که نویسندگان هلنی در کمال حسرت بدون علاقه خود پذیرفته بودند که زرتشت فیلسوفی نوآور، سبشکن، اصیل و خردمند بوده است و یونانیان از او بسیار آموختند، تا بدانجا که یکی از منتقدان اصیل یونان کلتوس لمپسکاسی زمانی که افلاطون، حالا اینجا نگاه کنید افلاطون چجور دوزی میکرده، افلاطون در داستان پایانی یا نتیجه گیری جمهوریت نام ار رو میاره، ار یه اسطوره است، ار رو میاره. ما میدانیم که این ار رو عمدن جانشین مفهوم زرتشت کرده، یعنی چیزی که میگه این اسطوره به من داده همه رو از زرتشت گرفته بوده، ولی اسم از زرتشت حذف میکنه و ار رو جاش میذاره. لذا این آقای کولتوس لامپسکاسی او را به سرقت ادبی متهم نمود. این ما رو هم دوران خودشون ها، یونانیان به احتمال زیاد آموزه های زرتشت خردمند و دانش های او را از روحانیان مغ، مجوس، هم عصر خودشان عقد کرده بودند. مدارک موجود از انتقال آموزه های زرتشت به یونان در حدود 600 قبل از میلاد و همچنین در دوره حکومت اسکندر 300 قبل از میلاد حکایت دارند. باور رایج و بررسی‌های مستند تأکید دارد که اطلاعات ایرانیان منتقل شده به یونان در کتابخانه عظیم اسکندری مصر انبار شده بودند. این کتابخانه توسط پتولمی دوم به نام فیلیپ دفیوس تأسیس شده بود. گفته می‌شود که در آن 2 میلیون سطر از آموزه‌های منسوب به زرتشت، تو پرانتز حدود 800 ورق نوشته لوله شده وجود داشت. به احتمال زیاد سطرهای پیش گفته، یعنی اون 2 میلیون سطر، دستنوشته های روحانیون زرتشتی بوده است. انتقال آنها به یونان توسط اندیشمند یونانی به نام هرمیپوس صورت گرفته که در سال 200 پیش از میلاد مسئولیت کاری را در اسکندریه داشت. پلینی در تاریخ طبیعی خود از این منابع استفاده کرده و به آنها ارجاع داده است. بعد ادامه میده، میگه تأثیر ایرانیان بر یونانی ها فقط به فلسفه و علوم طبیعی بسنده نمیشد، بلکه مظاهر فرهنگی نیز بودند. برای مثال غذای یونانی و به اشکال غذای یونانی به اشکال گوناگون بیشتر ایرانی است تا اروپایی، یا حداقل از امپراتوری ایران که آسیای صغیر نیز جز آن بوده است گرفته شده است. سرقت ادبی افلاطون در منابع متعددی تایید شده است، از جمله در کتاب متفکر برجسته سفشکن و نوآور دیوید لیوینگستون در اثر ارزشمندش آن خدای در حال مرگ، تاریخ مخفی تمدن غرب، بس او پا بسی فراتر نهاده، مدعی شده است که ریشه تفکر یونانی برآمده از ایران است. حالا ببینین، حالا فرصت نیست من نقل قولهای دیگه بخونم. همین کار با مصری ها کردن، اصلا بنیان فلسفه یونان رو هرمس دمجستوس میذاره، ترایمجستوس، یعنی هرمس سبار کبیر، که این اصلا پادشاه مصر بوده و بسیار دانشمند بوده. اما حالا چه اتفاق میفته؟ پس اینی که میان یونان رو گنده میکنه عصر روشنگری و میگه منبع دانش ما اینجاست، باید چه اتفاق میفته؟ هرچی غیر قضیه هست. این همه نقش دانشمندان اسلامی ایرانی کاملا کنار گذاشته میشه، نقش مصری ها کنار گذاشته میشه. حالا تحقیقات جدید میبینن که اصلا بنیاد این اندیشه ها در بابل بوده، در بین النهرین بوده، در شرق بوده. حالا چرا نمیخوان اینه بپذیرن؟ شما میدونید که از زمان ارسطو تا زمان حاضر یه دوگانه شکل گرفته، یه دایکاتومی که میگه غرب دموکراسی خواه، آزادی دوست، آزادی پرست، شرق استبداد دوست، ظلم پذیر، ظلم خواه، دوستدار ظلم. شما اگه نگاه کنی این رو، البته آقای ارسطو که بسیار حرفا رو بی ربط زده و اشتباه کرده، از جمله منشأ دیالکتیک رو، این آمده از الیاد، از هومر در الیاد و اودیسه گرفته. اما الیاد و اودیسه بحثش اسطوره شناسی دیگه. الیاد و اودیسه، هومر در اونجا میگه که سیکلوپ های یک چشم به دو دلیل بربر بودن، وحشی بودن. یکی این که فراتر از خانواده برای جمع مفهومی نداشتن، یعنی همه مفاهیمی که به جامعه و اجتماع میرفت از خانواده منشأ میگیره. دوم این که برای وضع قانون مجمعی نداشتن. آقای ارسطو نگاه میکنه میبینه به ظاهر به برداشت یونانیان ایران شرق نه مفهوم خانواده، از همه مهمتر ایلی و قبیله‌ایه. از اون طرف میگه قانونی رسمی سر مثل آورا که 6000 نفر جمع بشن شهروند و قانون تصمیم بگیرن نیست، پس میاد اون کلمه بربر برای شرق استفاده میکنه و این ادامه پیدا میکنه. اگه امروز بفهمن، من سالهاست میگم آقا مفهوم شهروند و پلیس از سومر آمده. ما منشورهای شهری رو مطالعه میکردیم برای منشور شهر تهران، قشنگ میبینید که در بین النهرین شما میبینید که الگو از پلیس شهروند مداره میره به سمت نظام شیوه تولید آسیایی که در مورد ایران صادق نیست. اینجاست که شما منشورها رو که نگاه کنید این تحول رو کاملا میبینی، از منشور سومر تا منشور سناخری که 1000 سال بینش فاصله است. حالا وقتی آقای ارسطو اینه میگه، تمام قرون وسطا تکرار میکنه، مونتسکیو میگه، هگل میگه، مارکس نه ولی به هر حال اون شیوه تولید آسیایی رو میاره، همه گفتن شرق دموکرات که غرب دموکرات. اگر بپذیرن تمام این ایدئولوژی روشنگری فرو میره. پس فعلا ما چند تا مسئلهش پیدا کردیم، یکی این که یونان رو منشأ میدونن در اصل بابل، یکی که دستاوردهای تمام تمدن‌ها رو به خوبی عکس کردن، مخفی کردن و سرقت ادبی کردن، سوم این که حالا مسئله مهم اینه که تمام اندیشمندان مسلمانی که در انتقال این دانش یعنی اون دیالکتیک عام و خاصه استفاده کردن، اینا کاملا حذف شده. و بعد بدتر از همه اینه که با مطرح کردن عقل جزوی که بسیار هم مهم بوده، دستاوردهای صنعتی داشته، شروع نابودی انسان و طبیعت رو رقم زدن به خاطر هم باشه سرمایه که الان دوچارش هستیم، و از اون طرف انسان و علم رو به حسیات تقلیل دادن و بود مهمی که انسان اون بود اشراقیش، بود کشف شهودیش که اینشتین بسیار بهش معتمده، اینا رو همه رو از انسان گرفتن و یه نوع تاریخ جدیدی رو نوشتن که کاملا ایدئولوژیک بود و ما همه اونا رو نصف نصف غلط بلود همیشه تو کارامون تکرار میکنیم. فقط یه نکته دیگه بگم و اون اینی که در واقع مشکل ما تا وقتی که این دیالکتیک عام و خاص در کارمون وارد نشه، تا وقتی که نریم این تاریخ تحریف شده و ناشناس رو بازنویسی واقعی نکنیم، واقعا آب در هاون کوبیدنه. نه توسعه، نه برنامه زینا، همش حرف مفتی. ولی جالب اینه که نسل جدید دارن این کار میکنن. خوشبختانه الان محافلی رو میشنستن، بعضیش هم شاگردای عزیز خود من بودن، مثل شروین وکیلی، مثل پژمان شقاقی که رفتن زبان یونانی یاد گرفتن، زبانهای باستانی یاد گرفتن و گروه هایی دارن که بسیار، البته کار آقای استاد محمدی، 6 جلد کتابی که راجع به تاریخ ایران بعد از اسلام نوشتن، کاری که همشهری ما مرحوم بدی کرده، یونان و بربرها 12 که اینها داره زمینه میشه تا این همه تحریف و قالب کردن ایدئولوژی به نام تاریخ واقعی بشریت که از اصل روشنگری میشه در واقع بیاد چیکار کنه، بازسازی بشه، پاکسازی بشه. امیدوارم که آینده دیگری برای کشور عزیزمون رقم. من معذرت میخوام، تقصیر ایشون بود، شرمنده.
خب خیلی ممنونم، تشکر میکنم از بحث مفصلی که جناب آقای دکتر پیران مطرح کردن.